با برنامه کتابخوانی در خدمت شما هستیم و در این برنامه با همیاری خانه هنر و ادبیات گوتنبرگ کتابی رو انتخاب و برای شما روخوانی می‌کنیم که در برنامه امروز آقای ناصر زراعتی به ادامه روخوانی کتاب ببخشید به روخوانی داستان بلند در ولایت هوا تفننی در طنز نوشته زنده‌یاد هوشنگ گلشیری خواهند پرداخت. آقای زراعتی با درود به شما.
صبح شما بخیر آقای رحیمی. سلام به شما و شنوندگان عزیز.
درود بر شما.
قربان شما. حدود یک سوم این داستان رو خوندیم در روزهای گذشته. اجازه بدید من ادامه بدم.
خواهش میکنم. لطف کنید. قربان.
زن آمد تو. مرد پشت ویترین ایستاده بود. سیگار میکشید. زن با گوشه چارقد چشمش را پاک میکرد. بفرمایید حاجی، این هم 1000 تومان. پول را گذاشته بود روی پیشخوان. خودش خواسته بود. آینه شمعدان را تا کنار دست زن هل داد. گفت مبارکتان باشد. جعفر داد زد باز هم حاضر است بدهد. در کیفش باز است. میرزا گفت کور که نیستم. زن آینه شمعدان را بغل گرفت. میرزا لبخند زد. سفید بخت بشوید. مرد هم آمد تو. پرسید مطمئنی همان است؟ جعفر جیغ می زد خودت دادی، من دیگر بی تقصیرم. میرزا بی توجه به زن و مرد آمد این طرف پیشخوان. جعفر باز دو دستش را حائل کلاه گرفته بود. میرزا همانقدر صبر کرد تا زن و مرد دوان دوان از آن طرف ویترین رد بشوند. بعد نشست، مشتش را بلند کرد و داد زد این دفعه اول و آخرت باشد، دیگر نباید توی کار من دخالت کنی. جعفر عینکش را از جیب قبایش در آورد، شیشه هایش را فوت کرد و به چشم گذاشت و نخش را پشت سرش گره زد. گفت این همه حیوانیات آخرش همین می شود. میرزا باز لب گزید، حتی شاید لبش را خون انداخت. بالاخره از منفذی میان دندانهای نیش و دو لب بسته گفت مگر چی شده؟ جعفر گفت همش تکرار میکنید، تازه دقت هم ندارید که وقتی طرف خطاب چیزی را میداند نباید ذکر کرد. این از تکرار هم بدتر است. ملک و شعرای ما به قول علمای ما برای همین چشمه الهامش خشکید. میرزا گفت خیلی خوب، اما حالا لطفاً بفرمایید تکلیف ضرر من چه می شود؟ صدای خرد شدن نان خشکی آمد. خم و راست می شد. معلوم نبود می خندد یا سرفه می کند. میرزا بلند شد. باز ممکن بود تکرار کند. ناگهان نبا قژ و قوش که به وضوح شنید کجا می روی ارباب؟ من را نجات بده. زنی چادری پشت به ویترین ایستاده بود. آدم‌هایی هم رد می‌شدند. میرزا پرسید مگر چی شده؟ جعفر به پایین اشاره کرد. بچه نوپایی به محاذات او آن طرف شیشه ایستاده بود. پستانک به دهان داشت و با هر دو دست انگار داشت حرفی می‌زد. میرزا گفت بیا برو پشت سماور. جعفر رفت روی گیوه نشست و گفت دیگر دیر شده ارباب. مادر بچه برگشت و دست بچه را گرفت. جعفر گفت بچه می گفت من زیش دارم، اگر سر پام نگیرند تمام زانش را نزس می کنم. مادر خم شد و بچه را بغل کرد و باز پشت به ویترین ایستاد. جعفر گفت یک کاری بکن میرزا. میرزا گفت چرا من؟ جعفر گفت من که نمی توانم، تازه چرا شما خاکی ها فقط به فکر نفع خودتان هستید؟ بچه از روی شانه زن سرک می کشید و دست تکان می داد. پستانک نداشت. خب ضرری هم نداشت. میرزا تا درگاهی دکان رفت، آهسته صدا زد باجی. جعفر گفت برو زلوش میرزا. میرزا بلندتر گفت باجی با شمام. جعفر گفت می بینی که آن طرف را نگاه می کند. میرزا جلوتر رفت و آهسته بر شانه حلال مردم زد می بخشید خواهر، بچه تان ناآرامی می کند، بهتر است سر پایش بگیرید. زن به پته چادر بینی و دهان را پوشاند. به تو چه مرد حسابی؟ به تو که نمی شاشد. میرزا برگشت. همین طورها می شود که می گویند کاردش بزنی خونش در نمی آید. سردش شده بود با این همه چیز که پوشیده بود. دست به ستون چارچوب گرفت. جعفر چیزی می گفت. حتما با بچه حرف می زد که میرزا نمی شنید. داشت به صدایی گوش می داد که انگار صدای شوهر زن بود. چه کارت داشت؟ حرفیت زد؟ حرفیت زده؟ زن گفت نه، اما آمده می گوید بچه را سر پا بگیر. مردم به چه چیزهایی کار دارند؟ جعفر گفت بچه می گوید من گفتم، اما حالا ببین چه علم شنگه‌ای به پا می کنند. میرزا برگشت. بگذار بکشند. چهره بچه در هم رفت و زن مثل برق گرفته ها لرزید. راستی راستی جیش کرد. بچه را گذاشت زمین. دو بال چادرش را تکان می داد. می خندید. پستان چپ و شکمش خیس خیس بود. به میرزا اخم کرد. بعد هم خم شد و زد روی دست بچه. چند دفعه بهت بگویم، بگو جیش دارم. بچه چشمک زد. به جعفر بود. جعفر گفت میگوید دردم نیامد، اما ببین چطور آسیشان میکنم. آسیشان هم کرد. یک دفعه جیغ کشید و پهن زمین شد. پدر، اگر پدر بچه بود، به زن توپید حالا چرا میزنیش؟ میرزا آمد تو. کارش به کجا کشیده بود؟ به جعفر گفت بیا برو ته دکان، وگرنه همین فرداست که چوبی افتد که من غیب می دانم. یا خدا نصیب نکند زمیر خانم. جعفر گفت چه بهتر، عوضش به صرافت اصل کاری نمی افتند. میرزا کمکش کرد بیاید پایین. شاید هم ترسید از دمش استفاده کند. گفت بله جانم، شما درست می‌فرمایید. حالا لطفاً بفرمایید توی پستو. جعفر دامن قبایش را تکاند. چشم، اما اقلن بگذار این کار را تمامش کنم. رفتم در. از پشت ستون چارچوب سرک می‌کشید. بچه سر بلند کرده بود و سر و دست تکان می‌داد. میرزا پرسید حالا چه می‌گوید؟ جعفر گفت هیچی. فقط میگوید اینها هر روز یک جور شیر خشک بهش میدهند. بی زبان میگوید یک روز پرچرب، یک شب کمچرب. دیشب هم بهش هلندی دادند. هفته پیش هم اسرائیلی. بدتر از همه وقتی است که مجارستانی بهش میدهند. قش قش میخندید. میدانی میرزا اسمش چیست؟ رستم. میگوید میبینی رستم، آن هم من. پدر خم شد و بچه را از زمین کند. بلند شو بابا. میرزا نفهمید کی و چطور رفت جلو. تیل عرض که نبود، اما یک دفعه دید درست ایستاده است روبروی مردک. گفت میبخشید آقا که دخالت میکنم. به رستم خانتان بهتر است فقط یک جور شیر بدهید. مجارستانی هم هیچ وقت بهش ندهید. نوه من هر وقت میخورد گلاب به رویتان بریغ میفتد. مرد بچه را بغل کرد. هی آقا چه حرفا میزنید؟ هر دفعه یک چیزی توی بازار هست. زن گفت چه کار کردی؟ همه جانت را که نجس کردی. مرد گفت نفهمیدم. بچه را دور از خودش گرفته بود. شده دیگر. راه افتادند. اما مرد برگشت. میبخشید شما از کجا فهمیدید اسم بچه رستم است؟ حالا بیا و درستش کن. میرزا گفت همینطوری از دهنم پرید، اما راستش ماشالله هزار ماشالله قوی است. لاغر هست اما معلوم است که قوی می شود. این بار صدای قژقوژ از پایین پایش آمد. بگو حریره بادام براش درست کنند. میرزا گفت حریره بادام هم بد نیست. اصلا بعضی وقتها که اینطور می شوند بهتر است سر دلشان خالی باشد. زن آستین مرد را کشید. بیا برویم، دیوانه است. بود دیگر، اما حالا فقط نگران جعفرش به حرف ششم الفبا بود. که زیر دست و پا نرود. بالاخره او مسئول بود، نبودش. اگر بودش بچه آنطور سر بر شانه پدر نمی گذاشت. زن تون تون چیزی می گفت و مرد گاهی بر می گشت و به میرزا نگاه می کرد. میرزا برگشت سر جاش، روی صندلیش نشست. اگر مشحسن بودش قلیان را همین حالا برایش چاق می کرد. میرزا با خودش اما بلند گفت: این هم از کاسبی امروز من. صدای قژقوژ از جایی آمد که گاه گاه با وقفه های خشخش قطع می شد. بچه بی زبان وسط خودشان می خوابانندش، یا پدره خورخور می کند یا مادرش توی خواب حرف می زند. میرزا دیگر حوصله این حرف ها را نداشت. بایستی برای سررسید سفته کاری می کرد. طاهره و صدیقش هم ولکن نبودند. حالا راستی دلار آزاد چند بود؟ صدای خشخش بی و هیچ وقفه ای می آمد، انگار سنباده یا سوهانی نه به لبه سکهی کتیبه دار یا بدنه گلدانی نقره که بر گوشت سنوبری دل میرزا می کشیدند. فصل سوم. شب پنجشنبه میرزا دیگر حتی یک لحظه چشم به هم نگذاشت، اما راستش تمام شب انگار قند توی دلش آب می کردند. به صدای خشخش مداوم گوش می داد، از این دنده به آن دنده می شد، به زمین و زمان فحش می داد، اما باز خوشحال بود که فردا سر ظهر جعفرش می رفت. شاید بعد از ظهر را توی راه بود، شب جمعه حتما به کوچول خانمش می رسید، دستی هم به سر و گوش خانم بزرگش می کشید، یا شاید با دم نازک و درازش چند تا به کپلهای نازنین مادر بچه ها می زد و فردا هم تا لنگ ظهر می خوابید و بعد خدا را چه دیدی، شاید دیگر هرگز بر نمی گشت. هرچه بود امشبش بهتر از دیشب بود. تا نصف شب از این دنده به آن دنده شده بود، وقتی هم چشمش گرم شده بود یک زر از جا پریده بود. خدا نصیب بنده آسیش هم نکند. چه بیابانی بود، برهوت خدا. آفتاب هم که دیگر معلوم بود، یک کوره حدادی که درست یک وجب بالای سر میرزا سرخ می شد و زرد می شد. میرزا رفت و رفت تا بالاخره رسید بالای یک تپه شنی. این طرف را نگاه کرد، هیچ دار و درختی ندید. آن طرف هم چیزی یا کسی نبود، حتی دریغ از یک سراب. داشت سرازیر می شد که آن دورها یک سیاهی دید. میرزا را می گویی؟ دوید به طرف سیاهی. مگر نه در مقامات اولیا خوانده بود که یک بابایی همین بلایی به سرش آمده بود که حالا به سر او آمده است. صاحب واقعه می رود و می بیند که نه سیاهی، که یکی از اولیا سوار بر شیری دارد می آید. میرزا باز می دود و انگار که تیل عرض می کند می رسد به جلوی سیاهی و شکر خدا نه شیر که شتری می بیند. حالا شتر تنهاست، مهارش هم پاره است و دارد می آید. چی؟ صاف می آید به طرف میرزا، دهانش هم کف کرده است و هی می آید و سر تکان می دهد. میرزا دیگر معطلش نمی کند و هی می زند به قدمهاش و شتر هم به دنبالش. میرزا بدو، شتر بدو. به چپ می پیچد، شتر هم می پیچد. به راست می رود، شتر هم می آید. بالا می رفت، پایین می رفت، خیر، ولکن نبود. بالاخره میرزا آنقدر می رود که مردهش می رسد به دهی. خودش را می اندازد توی حصار ده و ده برو. باز می بیند شتر دارد می آید. میزند به کوچه ای، شتر هم میآید. حالا هی هم فریاد میزند، اما مگر بنده خدایی به فریادش میرسد؟ به هر کوچه ای هم میرود انگار که موی شتر را آتش زده باشند، سلانه سلانه میآید. کف دهانش را هم به این طرف و آن طرف میپاشد و یک طوری هم چپ چپ به میرزا نگاه میکند و سر تکان میدهد. میرزا بالاخره کوچه تنگی گیر میآورد، میرود، اما میبیند شتر تنگ و باریک سرش نمی شود. انگار دیوارها پس می روند تا شتر بتواند رد بشود. اصلا از دیوارها هم رد می شود. درها هم جا جلوی پوزش چارتاق باز می شوند. میرزا را هم می شناسد. به اسم صداش می زند و می آید. میرزا که می فهمد شطور هم از آنهاست از خواب می پرد. تمام تیره پشتش خیس عرق شده بود. هنوز هم نفس نفس می زد و باز هم صدای خشخش می آمد. میرزا از خیر خواب گذشت. داد زد: جعفر! آهای جعفر! جوابی نیامد. بلند شد، نشست، عبایش را دور تا دورش پیچید. چهار ستون بدنش تریک تریک می لرزید. تسبیحش را از بالای سرش برداشت و گفت: بسم الله سین به یازده اشمستی بدا پنج نو سعر صد و یازده. اما هنوز دانه اول را نینداخته بود که دید جعفر در اتاق خواب را باز کرد و آمد معقول جلوی تختش، دست به سینه ایستاد و گفت: این چه کاریست ارباب؟ میرزا دار زد: طلبکار هم هستی؟ جعفر گفت: نه ارباب، اما نکنید دیگر این اسم رمز را تکرار نکنید، ما ضعیفیم. میبینید که تازه هر وقت که این اسم را میبرید تمام رگهای ما بند بند بلند میشوند یا کش میآیند، تکه تکه میشوند. از شمازین بدتر است. میرزا گفت: بله فهمیدم، اما آخر تو شبها چه کار میکنی؟ جعفر دومش را یک بار دیگر دور مچش چرخاند و گفت: کار میکنم ارباب. میرزا گفت: پینه دوزی که صدا ندارد. جعفر گفت: میدانم ارباب، خودم پینه دوزم. میرزا گفت: پس آخر گور مرگت چه کار میکنی؟ جعفر کلاهش را برداشت. موهاش دور سرش ریخته بود، فقط مغز سرش مو نداشت، همانجا را خاراند. گفت: هنوز معزون نیستم. میرزا پرسید: یعنی شبها هم باید کار بکنی؟ کلاهش را بر سر گذاشت. میرزا گوشهایش را ندیده بود. جعفر داشت لبه کلاهش را به همان دست چپ صاف میکرد. گفت: کار ما شب و روز ندارد. میرزا انگار که همین حالا شطور را میبیند که دارد از در چارتاق شده میآید تو و صداش میزند، سینهش به خسخس افتاد. پس کی استراحت میکنی؟ جعفر گفت: اگر اجازه بفرمایید زمعه ها، همان که پیش از ظهر یک ساعتی توی آب سرد حوض خانه من غلط و واغلط بزنم، خستگی این یک هفته از تنم در میرود. پس راستی راستی می رفت. کور از خدا چه می خواست؟ میرزا هم از خوشحالی از خیر خواب گذشت و حتی نطقش باز شد. خب که فردا می روی سری به عیال و اولاد بزنی، به سلامتی، سلام من را هم بهشان برسان، سوغات هم یادت نرود. جعفر گفت: چشم، اما نه برای زن و بچه، معزون نیستیم، اما برای دولتمان مجبوریم، هر دفعه هم یک چیزی میبریم. میرزا پرسید: مثلا چی؟ جعفر گفت: از همین چیزها که شماها دارید باید ببریم تا ما هم اختراع کنیم، مثلا همین تلویزیون یا موشکی که میگفتید موقع موشک باران عراق میانداخت. میرزا اگر میشد به جای دو شاخ چهار شاخ در میآورد. تلویزیون مرا ببرید؟ جعفر گفت: مگر می توانم؟ من که خودتان می دانید زسته‌ای ندارم، همین که یک پیچ یا یک تک سیم بیقابلیتش را بتوانم ببرم خیلی است. شوخی می کرد. میرزا خندید: از من می شنوی ده تا پیچش را ببر، توی این شهر هم تا دلت بخواهد تکه های موشک ریخته، همش را ببرید. جعفر گفت: خیلی شان را برده ایم. میرزا پرسید: که چی بشود؟ جعفر گفت: که اختراع بکنیم. من که نه، اما هستند. ما به قول سرمقال نویس روزنامه ها تراشکارهایی داریم که می توانند مثلا چشم را سلول به سلول از هر چه بخواهیم بتراشند و سوار کنند. دیوانه شده بود. میرزا افتاد روی دنده شوخی. گفت: پس سوغات من را هم یادت نرود، انگشتر یا سرمدان حضرت سلیمان را نمیخواهم. فقط ببین میتوانی آن عرقچین کوچولوش را برایم بیاوری؟ جعفر مثل همان تراشکارها سینه‌اش را تراش داد. ما را مسخره می‌کنی ارباب؟ میرزا گفت: نه به جدم، جدی می‌گویم. جعفر گفت: یعنی می‌گویید شما این قصه های خال زرک‌ها را باور کرده اید؟ حالا دیگر نوک دمش را شرق شرق به دامن قباش می‌زد. میرزا بیشتر سر قوز افتاد. پس اقلن از آن میرزا جعفرتان یا هر کس که میشناسی نسخه عمل کیمیا را برای من بگیر. جعفر این بار نوک دمش را کوبید روی سمش. ارباب، ما مردم زحمت کشی هستیم، به این اباطیل هم اعتقاد نداریم. میرزا سینه صاف کرد و مثل ارباب ها به پشتی تختش تکیه زد. حتی بالشش را زیر آرنج راستش جا داد و گفت: تو را که قبول دارم، اما من هم ناسلامتی چوب که احضار نکردم، پس فکری هم به حال من بکن. جعفر به بیرون در، شاید به همان جایی که شبها صدای خشخشش می آمد، اشاره کرد: خودتان که می شنوید من این هفته حتی یک دقیقه هم بیکار نبودم. بعد هم راه افتاد که برود. میرزا گفت: یک دقیقه صبر کن ببینم، دیروز می گفتی شماها مسلمانید، از زمان ابراهیم حتی پیش از آدم ابوالبشر موحد بوده اید. خب قبول، گفتی حالا همه تان هم شیعه خلص هستید، این هم قبول، اما آخر فقط شما که اهل هوا نیستید، باز هم باید باشند، حتما سنی هم دارید، جبر هم دارید، کافر، یهودی، نمیدانم هرهوری مذهب. جعفر نوک سم چپش را خرت خرت بر قالی می کشید. من نمی شناسم. میرزا گفت: پس شماها همه یک کاسه؟ جعفر برای اولین بار حرف میرزا را قطع کرد. یک دفعه دیگر هم همین سوال را کردی. عرض کردم من اینزا برای دلالت یا تبلیغ نیامدم. قرار است گره از کار شما باز کنم. حالا هم دارم می کنم. شب روز زان می کنم. میرزا باز داشت عصبانی می شد. ببینم جعفر، یعنی تو با این خشخشهات می خواهی برای من کاری بکنی؟ جعفر گفت: البته، خود شما خواستید. هر شب هم 333 دور تسبیح مرا صدا زدید. حالا هم من؟ میرزا هم حرفش را قطع کرد: بله بله می فهمم، شبها اینجا و روزها توی مغازه مدام خشخش میکنی، سنگ میکشی به شیشه، نمیدانم سم به زمین میکشی، نمیدانم شاید هم داری نقب میزنی به خزانه بانک مرکزی. جعفر دستی تکان داد: احتیازی به این بچه بازی ها نیست ارباب. میرزا آهسته و مهربان گفت: ببین جعفر خان. جعفر گفت: زعفر، البته به حرف ششم الفبای شما. میرزا گفت: خیلی خوب جعفر، عصبانی نشو، فقط خودت را جای من بگذار. تو به جای آن که یک پینه دوز ماهر سابق باشی یا نمیدانم زمین سنبونک لاحق، کاش میتوانستی فقط دو کلام به من بگویی کجای این خانه یا هر جای دیگر یک گنج خوابیده، حداقل با 20 تا 30 خم خسروی پر از سکه یا در و گوهر، یا کاش می توانستی توی چشمای من نگاه کنی، یک ورد کوچولو از همین عجیمجی ها بخوانی و فوت کنی به من، تا برای یک ساعت هم شده بشوم یک گربه یا یک شتر یا یک پرنده. جعفر گفت: ما از این کارها بلد نیستیم، زادوگری مکروه است، بعضی ها حتی گفتند حرام است. میرزا پرسید: پس کی بلد است؟ جعفر گفت: شما آدم ها، خودتان که میبینید. به خودش اشاره کرد، از شانه تا دو سم و سر خم کرد که مرا ببین. حالا دیگر وقتش بود که میرزا دو بامبی بزند توی سر خودش، یا بلند شود برود با عصایش کاسه‌ای بشقابی را بشکند. اما باز لب گزید، خون دل هم خورد و گفت: یعنی میگویی شماها هیچ کدامتان توی تن گربه ها نمی روید؟ یا مثلا سابق برین توی آبنبارها، زیر زمین های تاریک و نمور بزخو نمی کردید؟ یا حالا اگر بنده خدایی بسم الله یادش برود و آب داغ بریزد روی زمین جانش را نمیگیرید؟ جعفر گفت ما مسلمانی مربا، مثلا خود من تا حالا حتی یک بار هم نشده نمازم قضا بشود، پس دلیلی ندارد از بسم الله شما آدم ها بترسم. میرزا پرسید کافرهاتان چی؟ اما جعفر به جای جواب بادامی گوشه لپش گذاشت. یعنی نداشتند؟ خب خدا کند، میرزا که بخیل نبود، اما بالاخره بایستی میفهمید. این دیگر به حد تواتر رسیده بود که از گربه سیاه باید پرهیز کرد. حتی خودش آن وقتها که این تازه به دوران رسیده ها خزینه حمام شیخ را گل نگرفته بودند، یک بار که با مرحوم ابوی رفته بود با همین دو گوش خودش صدای تار و تنبور شنیده بود. جعفر بالاخره گفت ببینی درباب، این حرف ها را شما آدم ها برای ما بیچاره ها درست کرده اید. قلم هم به قول معروف دست دشمن بوده است. ما نمی توانیم گربه بشویم، نه می دانیم آدم ها گنزهای بادآورده‌شان را کجا پنهان کردند. تا زایی هم که من یادم است هیچ به قول شما اهل هوایی در آن حمام های لیز و کثیف با آن خزینه های پر از شاش یا واظبی کشخانه های پر از مو ازدواج نکرد. چی؟ من خودم خواندم، حتی به گوش خودم شنیدم که یک بار دختر شاه شماها، باز جعفر حرف میرزا را قطع کرد، حکومت ما سلطنتی نیست ارباب، با گردن برافراشته گفت، حتی کلاهش انگار قد می کشید و طوری هم به میرزا نگاه می کرد که میرزا فکر کرد کوتوله ترین آدم دنیاست. ما این چیزها را 120 سالیست به زبالدان تاریخ فرستاده ایم. میرزا خندهش گرفت اما جلوی خودش را گرفت. پس شما هم آنجا زبالدان تاریخ دارید؟ جعفر تعظیم کرد. من با کسی شوخی ندارم. با وقار برگشت که برود. میرزا داد زد پس یک باره بگو مسخ و تناسخ و انسلاخ و حتی اتحاد دروغ است. حتی درنگ نکرد، صدای سمهاش می آمد اما دنباله دمش تا مدتها بعد همچنان دراز و باریک و پیچان بر زمین می لغزید. میرزا دیگر داشت از خنده می ترکید اما وقتی دید با وجود بلند شدن صدای خشخش معهود دم همچنان می لغزید و می رفت، بی اختیار بسم اللهی گفت. خیر، دم جناب ایشان به این مفتی ها تمام شدنی نبود. انگار تا دمدمه‌های صبح همچنان می‌خزید و از لای در نیمه باز توی تاریکی سینه‌خیز می‌رفت. با این همه میرزا گرچه یک گوشه دلش رخت می‌شستند اما گوشه دیگرش هنوز قند آب می‌کردند. از ظهر دیگر راحت می‌شد و شب می‌توانست خواب راحتی بکند. بلند شد و گرچه صدای خشخش همچنان می‌آمد وضوئی گرفت و تر و چسب نمازی خواند، بعد لباس پوشید و داد زد جعفر مگر تو نمی آیی؟ صدای خشخش یک لحظه قطع شد و در عوض صدای خرد شدن نان خشکی آمد. کجا ارباب؟ میرزا گفت مگر نمی خواهی برسانمت؟ جعفر گفت هنوز که آفتاب نزده، تازه شما که صبحانه نخورده اید. میرزا گفت پس تا من بروم نان بگیرم تو حاضر شو، امروز زودتر می روم سر کارم، دست تنهام، خودت که می دانی. خب آقای رحیم وقتمون تموم شد.
بله
اجازه بدید بقیه داستان رو بذاریم برای فردا.
در خدمت تو خواهیم.
خیلی متشکر، روز شما و شنوندگان عزیز خوش و به ادامه برنامه ها برسید.
لطف کردید.